ساعت 9 شب به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ارزش هر سهم شرکت گوگل از $1,000 گذشت. کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل از کشورهای جهان خواست تعداد بیشتری از مهاجران سوری را بپذیرند. در تظاهرات و ناآرامی‌های روز جمعه مصر 1 تن کشته و چندین نفر مجروح شدند. سلام بر شما، من وحید فروستاد هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. روز جمعه ارزش سهام شرکت گوگل با 12% افزایش از مرز $1,000 در هر سهم عبور کرد. گوگل دومین شرکتی است که ارزش سهامش از $1,000 بیشتر خرید و فروش شده است. گوگل که بزرگترین کمپانی موتورهای جستجوگر اینترنت در جهان است، چند سال پیش شرکت یوتیوب را خریداری کرد. بیش از 1,000 میلیارد تلفن همراه و تبلت از سیستم عامل اندروید که متعلق به گوگل است استفاده می کنند. هم‌اکنون از میان شرکت‌های فعال در صنایع کامپیوتر و اینترنت جهان، اپل با $462 میلیارد ارزش سرمایه و گوگل با $333 میلیارد در رده‌های اول و دوم قرار دارند. کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل از کشورهای جهان خواسته است تعداد بیشتری از مهاجران سوری را بپذیرند. به گفته این نهاد سازمان ملل، کشورهای همسایه سوریه و نیز مصر و لیبی دیگر قادر به پاسخگویی به نیازهای صدها هزار پناهجوی سوری نیستند. روزانه 4,000 نفر از شهروندان سوریه از کشورشان فرار می کنند و تعدادی از آنها با مشکلات فراوان تلاش می کنند به کشورهای اروپایی بروند. تنها در ماه گذشته میلادی بیش از 6,000 نفر از این پناهجویان و فلسطینی‌ها که در سوریه بودند خود را به ایتالیا رساندند. تاکنون در جریان سفرهای غیرقانونی به ایتالیا بیش از 100 پناهجوی سوری در آب‌های دریای مدیترانه غرق شدند. در پایه آمار سازمان ملل در جنگ داخلی سوریه بیش از 100,000 نفر کشته شدند و حدود 2,200,000 نفر برای نجات جانشان از کشور فرار کردند. روز جمعه در جریان تظاهرات هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین مصر و زد و خوردهای پراکنده بین پلیس و معترضان، دست کم 1 پلیس کشته و 10 نفر مجروح شدند. گسترده ترین تظاهرات در قاهره و اسکندریه انجام شد. 2 هفته پیش تظاهرات مشابهی با برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی مصر روبرو شد و 10 نفر از معترضین کشته شدند. طرفداران محمد مرسی و گروه اخوان المسلمین که از طرف ارتش و دولت موقت مصر غیر قانونی اعلام شده، خواهان آزادی او و دیگر رهبران این گروه اسلامگرا هستند. رئیس سازمان ملی استاندارد روز جمعه گفته سالانه بین 17 تا 20 میلیارد دلار کالا به صورت قاچاق وارد کشور می شود و نظارتی روی استاندارد کیفیت کالاهای وارداتی وجود ندارد. نظام الدین برزگری از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواست با افزایش فعالیت‌هایش برای جلوگیری از ورود گسترده کالاهای قاچاق تلاش کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای برزگری همچنین گفت سلامت کالاهایی که از مبادی رسمی وارد کشور می شوند مورد تایید سازمان ملی استاندارد نیست، ولی کالاهایی که به طور قاچاق و از مبادی غیر رسمی وارد می شوند تحت کنترل این سازمان نیست. رئیس دیوان عالی کشور گفت اجرای حکم محکومان پرونده 3,000 میلیارد تومانی به صورت آشکار و علنی کار صحیحی نیست. 4 تن از متهمان این پرونده به مجازات اعدام محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری مهر گفت اینطور نیست که این احکام اجرا نشود، بلکه اجرای آن به صورت علنی و آشکار صحیح نیست. آیت الله محسنی گرگانی رئیس دیوان عالی کشور در خصوص پرونده فساد مالی 3000 میلیاردی همچنین گفت به مصلحت نیست که این موضوع در جامعه بیش از این باز شود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
عربستان سعودی روز جمعه 26 مهر ماه عضویت در شورای امنیت سازمان ملل متحد را رد کرد. وزارت خارجه این کشور اعلام کرده که دلیل این انصراف فقدان تلاش‌های بین‌المللی و ناتوانی شورای امنیت برای برقراری صلح در جهان است. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد بشنوید.
عربستان سعودی روز پنجشنبه 25 مهر ماه رأی لازم را برای عضویت 2 ساله در شورای امنیت سازمان ملل به دست آورد و همراه با چاد، شیلی، نیجریه و لیتوانی به عضویت موقت این شورا درآمد. اما روز جمعه 26 مهر ماه عضویت در شورای امنیت را رد کرد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، وزارت خارجه عربستان در این باره بیانیه ای صادر کرده و نوشته که این کشور معیارهای دوگانه شورای امنیت را مانع انجام وظایف این نهاد برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی می‌داند. حال سوال اینجاست که این اقدام عربستان سعودی چه پیامدهایی میتواند داشته باشد؟ پرسشی که علی مهتدی، کارشناس جهان عرب، در گفتگو با رادیو فردا به آن پاسخ میدهد.
پیامدش این هست که کشورهای عربی در حمایت از عربستان با همدیگه یک نوع حالت اتحادی پیدا میکنن و پشت عربستان قرار میگن و این خودش یک موج در درجه اول منطقه‌ای و بعد یک موج جهانی ایجاد میکنه به سود عربستان و در اعتراض به شورای امنیت. نکته دوم این هست که درسته که این بیانیه و رد عضویت در شورای امنیت یک عملی هست که روی کاغذ انجام شده، اما این اعتراض ثبت میشه و در مذاکرات و معاملات پشت پرده که بین کشورها و مسئولین اونها انجام میشه این موضوع نقش مهمی ایفا میکنه. به هر حال عربستان تولید کننده اصلی نفت در دنیا هست و کشورهای غربی مجبور هستن که روابط خوب خودشون رو با عربستان نگه دارن و وقتی عربستان اعتراض خودش رو به این شکل نشون میده در حقیقت یک مجرای رسمی برای اعتراض خودش پیدا کرده و این مجرا بسیار مجرای مفیدی هست. یعنی عضویت در شورای امنیت هرچند که اهرام اجرایی دست هیچ کشوری نمیده، اما اون رو در روند تصمیم گیری های شورای امنیت صاحب حداقل یک رأی میکنه که این رأی بسیار مهمی هست.
وزارت خارجه عربستان سعودی با انتقاد از عملکرد شورای امنیت سازمان ملل در حل مناقشه میان اسرائیل و فلسطینی ها گفته که ادامه این مناقشه پس از 65 سال نشانه روشنی است از ناتوانی شورای امنیت در انجام وظایف و مسئولیت هایش. در بیانیه وزارت خارجه عربستان سعودی، جزئیات بیشتری درباره دلایل مخالفت این کشور برای عضویت در شورای امنیت ذکر نشده، اما عربستان سعودی پیشتر از عملکرد این شورا در قبال بحران سوریه هم به شدت انتقاد کرده و گفته بود شورای امنیت به دولت سوریه اجازه داده مردمش را بکشد و آنها را با تسلیحات شیمیایی نابود کند. اما علی مهتدی معتقد است عربستان سعودی برای انصراف از عضویت در شورای امنیت سازمان ملل دلایل دیگری دارد.
یکی از پیشبینی‌هایی که قبل از این ماجرا وجود داشت این بود که در روند نزدیکی ایران و آمریکا و روند مصالحه‌ای که کلا در پرونده هستی به نظر میاد داره انجام میشه، ممکن است کشورهای عربی منطقه خاورمیانه به خصوص عربستان موضع‌گیری‌های تندی داشته باشند به خاطر تغییرات احتمالی که در آینده ممکنه رخ بده و نقش این کشورها به خاطر افزایش نقش ایران کمتر از قبل بشه. من گمان می‌کنم که این بیانیه جدید دولت عربستان در مخالفت با عضویت در شورای امنیت به همین موضوع برمیگرده. در این بیانیه تاکید شده که به خاطر این موضوع هست که عربستان این عضویت رو نپذیرفته. این موضوع برمیگرده به نقش ایران و فعالیتی که ایران داره در این زمینه میکنه، هم در موضوع سوریه و هم به نوعی در موضوع فلسطین، و اینطور به نظر میرسه که با بهبود این روابط بین ایران و غرب و کم شدن احتمالی نقش عربستان در آینده، از هم اکنون مسئولین عربستان در صدد اقدامات سیاسی برآمدن و از هر راه ممکن استفاده بکنن تا جلوی این بهبود رابطه رو بگیرن و در واقع نقش خودشون رو در منطقه حفظ بکنن.
آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین 5 عضو دائم شورای امنیت هستند که حق وتو دارند. این شورا 10 عضو غیر دائم هم دارد که هر 2 سال یک بار انتخاب می شوند. پیشتر انتخاب عربستان سعودی برای عضویت در شورای امنیت سازمان ملل با مخالفت نهادها و سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر مواجه شده بود. برخی از نهادهای بین المللی عربستان سعودی را یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در جهان می دانند.
عربستان سعودی عضویت در شورای امنیت سازمان ملل متحد را رد کرد. گزارش مهتاب وحیدی راد رو می شنیدید.
الو رادیو فردا،
آیا آقای
پروژه نیروهای امریکایی از عراق
یارانا برام خیلی کمک کرد؟ حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
برخی وبسایت‌های خبری گزارش دادند که گروهی از مردم خوزستان ایران با ایجاد زنجیره‌ای انسانی در ساحل کارون مخالفت خود را با انتقال آب این رودخانه به مناطق مرکزی ایران اعلام کردند. آبکین سعد نگاهی داشته به این مسئله.
عصر چهارشنبه گذشته گروهی از دوستداران محیط زیست در خوزستان با تجمع در ساحل غربی رود کارون اهواز نسبت به انتقال آب سرشاخه‌های کارون به استان‌های مرکزی ایران از جمله حوزه آبی زاینده رود اعتراض کردند. به گزارش وبسایت کلمه، کمربند انسانی روز چهارشنبه در اهواز با حضور بسیاری از دوستداران محیط زیست از اغلب شهرهای خوزستان از جمله رام هرمز، آبادان، خرمشهر، مسجد سلیمان، دشت آزادگان و شادگان شکل گرفت. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست و مقیم هلند، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که اکوسیستم رودخانه‌ای کارون سرمنشأ خدمات بسیاری برای مردم آن منطقه است.
یعنی از جمله تعدیل کننده هوا هست، از جمله اینکه به هر حال آب شرب، آب کشاورزی و آب مورد نیاز برای صنایع فراهم میکنه. مسئله کشت و صنعت مسئله ای است که با اقتصاد مردم و اقتصاد کل استان گره خورده. خوش شدن کارون میتونه تمام کشت و صنعت رو از بین ببره، یعنی نه تنها سلامت مردم به واسطه تعدیل کردن هوا و کاهش اون ذرات و گرد و غبار، بلکه اقتصاد مردم هم تهدید میشه با خشک شدن رودخانه کارون.
اعتراض مردم خوزستان به انتقال آب سرشاخه های کارون به حوزه آبی زاینده رود در پی طرح انتقال حوزه آب به ویژه حوزه آبریز کارون بزرگ صورت گرفت. حوزه زاینده رود به دلیل تأمین آب شرب بخشی از استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری و یزد دارای اهمیت بسیاری است که به دلیل خشکسالی و کمبود منابع آبی با خطر بسیار جدی روبروست. اغلب کارشناسان محیط زیست معتقدند که طرح‌هایی از این دست از آنجا که برای حوزه آبی مبدأ و ساکنان آن مشکلات بسیاری ایجاد می‌کند به سرانجام روشنی نمی‌رسد. این در حالی است که در برخی خبرگزاری‌ها و وبسایت‌های خبری همچون خبرگزاری مهر یا وبسایت تابناک پیش از این خبرهایی مبنی بر خشک شدن بخش‌هایی از رود کارون منتشر شده بود. در همین حال وبسایت کلمه به نقل از یکی از حاضران زنجیره انسانی دفاع از کارون در اهواز گزارش داده که وضعیت کنونی رودخانه کارون که عمق آن در بعضی نقاط شهر اهواز به 1 متر رسیده نیازمند پیگیری جدی فعالان محیط زیست است. شرکت کنندگان در این زنجیره انسانی در اهواز از رئیس جمهوری، رئیس سازمان محیط زیست، استاندار خوزستان و نمایندگان مجلس خواستند تا به سرعت برای رفع مشکل کم آبی کارون و جلوگیری از انتقال آب سرشاخه های این رود تدبیری بیندیشند.
گزارش آبتین صد رو میشنیدید. اگر تمایل دارید میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. همکاران من در وبسایت رادیو فردا صفحه ویژه رو را انداختن در مورد موانع، چالش ها و مخالفان ارتباط و رابطه بین ایران و آمریکا. اگر شما هم نظر و دیدگاهی دارید میتونید به این صفحه مراجعه کنید و دیدگاه خودتون رو بنویسید. همچنین اگر تمایل صدای شما از رادیو فردا پخش بشه میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید. 2042-02-21-12-21-12 و همچنین به شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا 201-202-828-7220.
دوستان از ساعت 18 تا نیمه شب صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15470 کیلوهرتز، 25 متر برابر با 11540 و 12005 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
به لحظات پایانی این بخش خبری میرسیم. در ساعت 21:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.